بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، شما که بیننده برنامه تاریخ خودن رو توش هستید، برنامه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید در مجموع 159مین قسمت است، مجموع سه فصل رو شامل میشه. فکر کنم قسمت 84 یا 85 قسمت 84 فصل سوم این برنامه است که دارید ملاحظه می‌فرمایید. و در این مدت 159 قسمت ما سعی کردیم یک بار مسائل مهم تاریخی رو، اونچه که مربوط به تاریخ خودمون هست رو مرور بکنیم. فصل اولی که به زرتشت پرداخت و فصل دومی که از موضوع فتح بابل و زمان کوروش شروع شد و ادامه پیدا کرد، و فصل سومی که بر مبنای کتیبه ها در مورد شاهان هخامنشی روال تاریخی خودش رو ادامه داد. هدف ما چی؟ هدف ما اینه که تاریخ بدون روتوش بازگو بشه برای شما عزیزان، برخلاف ادعاهای متعددی که مطرح میشه، که این ادعاها دو سوی قضیه است. یک سمت ادعاهایی است که مسائل و مباحث تاریخی رو با روتوش کردن، با پنهانکاری کردن، سعی میکنن به عنوان یک رقیبی بسازند برای ایدئولوژی های دیگر و به خصوص در مقابل اسلام. طرف دیگر هم طرفی است که هیچ اهمیتی نسبت به عبرت های تاریخی نمیدهد و گذشته ایران رو هر آنچه که میبیند کاملا تاریک و تیره و سیاه میبیند و هیچ نکته قابل درسگیری و عبرتی رو در اون نمیبینه و هیچ توجهی نسبت بهش نداره. هر دو سوی این مسئله برای ما محل نقد بوده و ما سعی کردیم که در برنامه خودمون با روال و مسیری که داشتیم در برنامه کنار بزنیم این دو ادعا رو و این دو رویکرد رو، و در برنامه‌مون هم برای که تلنگر باشه برای کسانی که تحت تاثیر تفکرات دیگه قرار گرفتن، طرح سوال هم کردیم. یعنی ما از همون قسمت ابتدای برنامه 3 تا سوال مطرح کردیم راجع به زرتشت، بعدش اومدیم 7 تا سوال بهش اضافه کردیم، شد 10 تا سوال. به مناسبت وقتی به برخی از شخصیت‌ها رسیدیم 10 تا 8 تا نمیدونم چندین سوال اضافه شد نسبت به مسئله، مطلب اون 10 تا سوال ما 10 تا سوال مبنایی است که بارها خوندیم در این برنامه. برخی رو سعی کردن نسبت بهش جواب بدن، الان دیگه خیلی ناامید شدن از اینکه بشه به اونها پاسخ داد. ما هم دیگه الان اشاره می‌کنیم به این سوال، حالا لازم شد بازم در این قسمت‌ها سوالات رو باز خواهیم خواند و تکرار خواهیم کرد. مسیر تاریخی که ما برای شما معرفی کردیم شاهان هخامنشی بود. در مورد هخامنشیان توضیح دادیم، یک بار دیگه مختصر شجره نامه‌ای رو به تصویر می‌کشند که بخشی از این درسته، بخشیش قابل اعتماد نیست آنقدری، ولی به صورت کلی گفته می‌شود که هخامنشی بوده است که ما مستند تاریخی جدی اصلا در مورد هخامنش نداریم که این سلسله به اسم هخامنشی نامگذاری شده و فرزندی داشته به اسم چیشبش. این چیشبش دو تیره میشه و دو طایفه میشه. یک تیره میشه همون تیره کوروشیان که کوروش اول بوده است و کمبوجیه بوده، کمبوجی اول، و بعد کوروش یا همون کوروش دوم یا کوروش بزرگ یا کوروش کبیر، و دو تا فرزند داره که باز میشه کمبوجیه و بردیا. تیره دیگری از فرزندان چیشبش که یک میشود آریامنه، بعد میشه ارشان، بعد میشه ویشتاس، بعد میشه داریوش، بعد میشه خشایارشا. بعد از فرزندان خشایارشاه دیگه ما وارد شدیم نسبت به برخی از جزئیاتی که در دربار بوده، که اردشیر اول شروعش بود، در مورد فرزندانش توضیح دادیم، دیگه اتفاقاتی که در دربار هخامنشی افتاده بوده و مراوداتی که شاهان با زنان داشتن باعث شده بوده فرزندان مختلفی به دنیا بیاد، دعواهای شاهی اینجا دیگه در حرمسرا به اوج خودش رسیده که عرض کردیم و توضیح دادیم. در خصوص خشایار دوم گفتیم، بغورازوس رو گفتیم، سوغدیانه رو گفتیم، فرزند داریوش اردشیر اول داریوش دوم بود که البته به اینا مفصل هر کدومشون چندین قسمت پرداختیم، و دو تا فرزند داشت داریوش دوم، یکیش کوروش صغیر بود و یکیش اردشیر دوم. باز کوروش صغیر رو مفصل در موردش توضیح دادیم، گفتیم اون روایتگری گزنفونی به چه شکل در موردش بوده، یونانی ها نزدیکی و قرابتی که به کوروش صغیر پیدا کردن برای چی بوده، چه انگیزه‌ای داشتن، اصلا چرا یک دفعه تو تیره داریوشیان یه دفعه اسم کوروش نامگذاری شده برای یک فرد، چرا همچین اتفاقی افتاده، در حالی که قبلا گفتیم و اثبات کردیم این مقوله رو که اصلا تیره کوروشیان با تیره داریوشیان و هم دیگه درگیری داشتن، پدرکشتگی با هم دیگه داشتن به نوعی. اما یه دفعه تو تیره داریوشیان یه دفعه اسم یک نفر میشه کوروش، میشه کوروش صغیر، متمایل با یونانی هاست، از یونانی ها کمک میگیره علیه اردشیر دوم که علیه داریوش علیه اردشیر دوم که برادرش بوده و میجنگه. و روایتگری کتزیاس هم توضیح دادیم که دو تا مورخ یونانی ما داریم، دو تا فرزند از پادشاه هخامنشی داریم و دو مورخ یونانی یه کوروش صغیره که در کنار کوروش صغیر گزنفون قرار گرفته و به یونانی ها تمایل داره، و در طرف مقابلش برادرش اردشیر دوم که کتزیاس، اون روایتگر تاریخی است که در این سمت ایستاده، که در مورد اینها مفصل پرداختیم. این اردشیر دوم شخصی است که ما به الهیاتش پرداختیم، گفتیم نه تنها خدایان متعدد رو قبول داشته مثل بقیه شاهان هخامنشی، بلکه یک سری خدایان جدید هم میاد اضافه میکنه. در مورد اینکه این خدایان از کجا اضافه شدن، چگونه اینا تحت تاثیر بابلی ها قرار گرفته بودن، از چه طریقی بوده، در قسمت قبل توضیح دادیم خدمتش. چند تا مسئله جمع‌بندی تا اینجا به صورت واضحه. این درگیری ها در دربار هخامنشی، اثرگذاری حرم سرا به چه شکل بوده، مراوداتشون با زنان به چه شکل بوده، این تخیلاتی که تک همسری در ایران و باستان بوده ولی بعداً مثلا تعدد زوجات مشروعیت پیدا کرده، مثلا یک حرف کاملا مخالفه با هر جایی از تاریخ شاهنامه هخامنشی که شما بخواید دست بذارید و در موردش مستنداتی داشته باشید. اینها رو گفتیم و شاهان رو دونه دونه داریم میگیم که یک کسی نیاد بگه خب باشه اگر این شاه اون شاه اون شاه این ویژگی رو نداشتن، یه دونه شاه هخامنشی بوده که این ویژگی‌ها که ادعا کردیم رو داره. داریم دونه دونه اثبات می‌کنیم همچین چیزی نیست. و از طرفی با گفتن تاریخ شاهان مختلف هخامنشی، تعدد و تکرار و استمرار این مسائل رو داریم ما اثبات می‌کنیم که در سر تا سر دوره هخامنشیان از لحاظ زمانی و از لحاظ جغرافیایی اون منطقه که تحت حکومتشون بوده این مسائل جاری بوده است. به اردشیر دوم که رسیدیم، الهیاتش رو خدمت شما عرض کردیم. موضوع برنامه موضوع سختیه، این موضوعی که اعلام کردیم و اطلاع رسانی کردیم در مورد برنامه، چون واقعا برخی از عباراتش خوندنش تو این برنامه شاید اصلا در شأن شما مخاطبین عزیز نباشه. یعنی نه اینکه فقط مخاطبینی که مؤمن هستند و مسلمان هستند، در شأن یک کسی دیگه که ایرانی است ولی زرتشتی است، واقعا خوندن برخی از عباراتش مشکل داره اصلا. این از لحاظ خط قرمزایی که خودمون برای خودمون قرار دادیم مسئله داره، اما مجبوریم به یه سریش اشاره بکنیم. همین اول مسئله آخر رو عرض بکنیم خدمت شما و این مطلبی رو بخونیم از کتاب جناب آقای حسن پیرنیا. ببینید کتاب تاریخ باستان آقای حسن پیرنیا که مسئله اردشیر دوم در جلد دوم این کتاب هم بهش پرداخته از لحاظ زمانی، آقای حسن پیرنیا اینی که دارید ملاحظه می‌فرمایید درسته که بار 2500 سال قبل نیست و به قدمت تاریخ نگاری یونانیان نمیرسه، ولی این دیگه میشه گفت اولین کتاب تاریخی که ما برای خودمون نوشتیم. منتها طبیعتاً وامدار گزارش‌های یونانی هستیم، وامدار کتیبه ها هستیم، طبیعتشه. آقای پیرنیا به عنوان یکی از بنیانگذاران مباحث تاریخ باستان و تاریخ ایران هست، این مشخص. یعنی یک ایرانی است که آقای مشیرالدوله که برای این کتاب تاریخ باستانش رو نوشته، یه دونه چاپ سه جلدی داره، یه کتاب یه مختصر هم داره البته این کتاب. ایشون در مورد اردشیر دوم صحبتهایی رو مطرح میکنه، اینو میبینیم، بعد نمونه هایی رو ما میاریم هر چقدر که میشه از دربار. باز اینو بگم، این اسکنو که من خوندم خدمت شما قرائت کردم، اگر حالا کسانی که احساس میکنن تو جمع خانوادگی حداقل ما مراعات میکنیم، خیلی سعی میکنیم مراعات بکنیم در مورد خوندن عبارات و روایتگری اون دوره تاریخ هخامنشیان و اردشیر دوم، منتها اگر کسی دوست نداشت بعد از خوندن این یه اسکن میتونه شبکه ها رو عوض بکنه، یه شبکه دیگه که این مسئله گفته نمیشه رو ببینه. طبیعتاً این به نفع است. اینو خواستم به عنوان تذکر خدمت شما بینندگان عزیز عرض بکنم که در جریان قرار بگیرید. کتاب تاریخ ایران و باستان حسن پیرنیا جلد دوم. ملاحظه می‌فرمایید این کتاب رو مؤسسه انتشارات نگاه هم چاپ کرده. آی پیرنیا صفحه شماره 955 بر اساس این چاپ. در این چاپ که پی دی اف در فضای مجازی هم اون چاپ هست، صفحه شماره 955 در این کتاب چاپ شده یه سه جلدیش، صفحه شماره فکر کنم اولش 800 صفحه شماره 801ه، مثلا اون پی دی اف اگر دانلود کردید صفحه 955. بله، یه جنبندی میکنه، من اول جنبندی ایشون رو بیارم بعد میریم به جزئیات میپردازیم. اردشیر دوم هخامنشی به عنوان یک پادشاه هخامنشی چه ویژگی‌هایی رو داشته؟ خصائل اردشیر دوم. از آنچه راجع به وقایع سلطنت اردشیر دوم، تو پرانتز با حافظه که توضیح دادیم با حافظه لقبش بوده یا نبوده، گفتیم نه معناش احتمالاً اشتباهه، گفته شد صفات او معلوم است و گمان می رود که بست مقال لازم نباشد. اگر بخواهیم در چند کلمه او را توصیف کنیم، باید گفت که شاهی بود تنبل و راحت طلب، غالبا ملایم، گاهی شدید العمل، عادتا ضعیف النفس، اما پر جرأت وقتی صلاح خود را در شجاعت میدید. بی قید، فعال ما یشاء که توضیح میده یعنی چی؟ شهوت پرست. بی قید یعنی امور را به طبیعت وامی گذارد. خب یک نمونش مصر را از دست دادیم دیگه در زمان پادشاهی ایشون، که در مورد مصر هم توضیح خواهم داد انشاءالله بعد. فعال ما یشاء یعنی هر چه میخواست میکرد و پابند قوانین و عادات نبود. از مورخین عهد قدیم پلوتارک در چند مورد او را ستوده. بعضی گفته های او بالاتر گذشت در صفحات قبلش، یعنی گذشت، و در خاتمه کتاب خود راجع به اردشیر گوید. پلوتارکو داره میگه، عبارت پلوتارکو داره نقل میکنه. اردشیر به رأفت شهرت یافت و او را ملت دوست میدانستند. حالا چرا ملت دوست میدانستند؟ حالا چرا اردشیری با این ویژگی ها به رأفت شهرت داشته؟ که قبلا هم گفتیم چه ویژگی داشته، امشب خدمتتون بخش دیگه‌اش رو عرض میکنیم. چی شد آقای پلوتارک به این نتیجه رسید؟ اردشیر به رأفت شهرت یافت و او را ملت دوست میدانستند. واقعی که بیش از هر چیز این شهرت را درباره او تأمین کرد، نه صفات خدای اردشیر دوم هخامنشی، چی بود پس؟ که پس از او شخصی مانند اخوز به تخت نشست و او در شقاوت و خونخاری سرآمد درنده ترین اشخاص آن زمان بود. یعنی پادشاه بعدیش انقدر خونخار بود، اخوز انقدر خونخار بود که اردشیر که پادشاه قبل محسوب میشه به عنوان یک پادشاه ملت دوست ترجمه میشه. این هم حرفای پلوتارکی که در مورد اردشیر عموما گزارش های مثبتی ها. به صورت کلی این توهم که یونانی ها به دنبال تخریب چهره ها بودن فقط، و هر آنچه گزارش ما از یونانی ها در مورد ایران باستان و پادشاهان میبینیم رو قبلا ما نقد کردیم. خب اکثر محققین جدید اردشیر را شاهی نالایق میدانند و جای تردید نیست که در سلطنت طولانی او شاهنشاهی ایران متلاشی میشد. خیلی جالبه، شما ملاحظه بفرمایید از یه جایی به بعد در مورد زندگی هر کدام از پادشاهان افراد متعددی گفتن آقا سقوط هخامنشیان از اینجا شروع شد، از هم پاشیدگی هخامنشیان از اینجا شروع شد. ما خودمون یه مقطعی رو براش معرفی کردیم، حالا میشه با ملاک‌های مختلف سنجید، ولی گو عرض کردیم که زمان خشایارشاه این مسئله شروع شد عملاً و خیلی قبل‌تر از اردشیر دوم هخامنشی. حالا ایشون هم میگه که محققین جدید دیدگاهشون اینه. پس ما با یه همچین پادشاهی سر و کار داریم، هرچند پادشاه هخامنشی بوده ولی این شکلی بوده دیگه، این مدلی بوده. با کیا ازدواج کرد؟ ما با حرمسراش کار داریم. این اونجاییه که میتونید شبکه رو عوض بکنید، بعدا مثلا از طریق آرشیو شبکه جهانی از ولیعصر دانلود بکنید برنامه رو و تنها ببینید، حداقل اگر پیش خانواده نمیخواید ببینید، هرچند که عرض کردم ما خیلی مراعات خواهیم کرد. بازی می سراغ همین کتاب تاریخ ایران و باستان آقای پیرنیا. هرچند این مطالبی که داریم میگیم بیشتر از این مطالب رو آقای پیربریان هم در کتاب خودشون آوردن و نقل کردن، اما به دلیل همون مسئله که خدمتتون گفتم آقای پیرنیا چه جایگاهی داره توی این مدل تاریخ، به خاطر همین ما گفتیم از آقای پیرنیا بیاریم. یه قلم کار آقای اردشیر دوم رو بیاریم که چیکار کرده بود. کتاب تاریخ ایران و باستان جناب آقای حسن پیرنیا، همین جلد دوم صفحه شماره 907، اگر شما پی دی اف رو از فضای مجازی بخواید دانلود بکنید، تو این چاپی که در دست من دست صفحه شماره 762 میشه. مطلبی آورده ایشون و نقل کرده، ازدواج اردشیر با آتوسا که همون میشه آتوسا. آتوسا کیست؟ اردشیر دختری داشت که یونانی ها اسم او را آتوسا ضبط کردن، همون آتوسا دخترش. عذرخواهی میکنم از شما، ببخشید. شاه عاشق او شد و میخواست او را ازدواج کند، ولی از پروشات یا همون پریزاد که در موردش برنامه مستقل رفتیم ملاحظه میکرد، اگرچه بعضی نوشتند که در نهان با او مراوده داشت. به هر حال همین که ملکه یعنی پریزاد، پروشات، پریزاتیس قضیه را دریافت، به آتوسا بیش از سابق نزدیک شده، محبت ورزیده و در نزد اردشیر همواره به توصیف زیبایی و خوشخوی او پرداخته. بالاخره گفت که داشتن چنین زنی در خور مقام شاه است. در خور مقام شاه، یعنی اصلا توضیح بدیم این رو. و به این هم اکتفا نکرده، برای اینکه شاه را از خود کاملا راضی دارد، به او نصیحت داد که آتوسا را به حواله نکاح در آورد. دخترش بوده. بعد برای تأیید و اجرای نظر خود، چنان که پلوتارک گوید، پروشات روزی به اردشیر گفت: خودت را فوق قانون و عقیده یونانی ها قرار ده. تو را خدا به جای قانون به پارسی ها داده و رفتار تو مانند مصدری افعال خوب یا بد را معین می دارد. منم با این ترجمه ثقیلی که از این کتاب شده، اینجاش باز درسته، جای دیگه مشکلاتی هم داره که تو پی دی اف اصلاح شده، تو این چاپش هست، وسط مثلا جمله یه دفعه نقطه و اینها هم داره، ولی حرفی که داره نقل میکنه اینه. میگه پلوتارک گفته، آمد پریزاد به اردشیر دوم گفت این دخترت رو به عقد خودت در بیار، تو خودت رو بالاتر از قانون عقیده یونانی ها قرار بده. این یعنی گوینده یونانیش معتقد بوده در یونان چنین اتفاقی مرسوم نبوده یا اتفاق نمی افتاده. به جای قانون به پارسی ها، خدا تو رو به جای قانون به پارسی ها داده، رفتار تو مثل یک مستره که کارهای خوب و بد رو معین میکنه، تو اگر این کار رو بکنی دیگران این کار انجام میدن. من داخل پرانتز یه نکته رو عرض بکنم، الان یادم اومد ها، در کتاب قصص الانبیاء راوندی به یک داستانی اشاره شده که یک پادشاه در ایران زمین اون موقع و پادشاه باستان با یکی از محارم خودش، حالا اونجا فکر میکنم گفت بود خواهر خودشون، ایشون رابطه داشته، این شخص رابطه داشته و بعد برای تلاش کردن برای عادی سازی این نوع رابطه در بین ایرانی ها، به خاطر اینکه این کار پادشاهه بشه چی؟ مصدر افعال خوب و بد برای ایرانی ها، اما ایرانی ها ایستادند و مقابله کردند و زیر بار این نرفتند. این روایت از امیرالمومنین نقل شده در کتاب قصص الانبیاء راوندی، بله، و زیر بارش نرفتند و پادشاه شروع کرد با مردم مقابله کردن و بعد مجبور شد در مقابل مردم ایران کوتاه بیاد. حالا این رو دیدم الان یاد اون گزارش هم افتادم. خب اومد گفت بیاد با دختر خودت ازدواج کن، آقای اردشیر دوم. بعد آقای پیرنیا میگه که بعضی مورخین که از جمله هراکلیت کومیست، من نمیدونم شخصیت رو واقعا شناخت ندارم، تو پاورش گفت 5 جلد کتاب راجع به تاریخ ایران نوشته. حالا این کومیه اسم منطقه‌ش چیه نمیدونم واقعیتش. گویند که، ولی نقل کرده آقای پیرنیا دیگه، گویند که اردشیر بعد از این دختر آمستریس دختر دیگر خود را نیز ازدواج کرد. میگه به یه دخترش اکتفا نکرد. ولی از نوشته‌های پلوتارک چنین برمی‌آید که اردشیر آمستریس را قبل از آتوسا ازدواج کرده بود. یعنی اختلافه در مورد اصل مسئله ازدواج اردشیر دوم پادشاه هخامنشی با دخترانش نیست، در مورد اینی که با این دوتا دختری که ازدواج کرده، که یکیش آمستریس بوده یکیش آتوسا بوده، اول با آمستریس ازدواج کرده یا اول با آتوسا ازدواج کرده. بعد میگه پلوتارک هم آورده اینطوری گفته که اردشیر انقدر آتوسا دخترش رو دوست داشت که حتی وقتی که جزام گرفته بود باز ازش جدا نمیشد. اینها رو بعضیش به عنوان فضائل اخلاقی آوردن ها. یه قلم کار آیه اردشیر دوم هخامنشی بود که ما خدمتتون عرض کردیم. اصلا تیتری هم که آی پیرنیا برایش زده گفته ازدواج اردشیر با آتوسا. نگاه کنید چقدر عجیبه. بعد در ادامه هم حالا یه توضیحاتی داده اشاره بکنم بهش. میگه انقدر رابطه خوب بود با این دختر همسرش که براش دیگران ولات و دوستان شاه برای این زن انقدر هدیه میفرستادن که بین قصر و معبد پر میشد از این هدایا و اینها. یعنی دیگران، این نشوندندی چیه؟ یعنی دیگران علنا میدانستن که پادشاه با دخترش ازدواج کرده. چیز پنهانی هم نبوده و براش هدایا بیاوردن صاحبان حکومت در زمان هخامنشیان، تبریک میگفتن نسبت به ازدواج با دخترش. من یه مسئله دیگه هم بهش اشاره بکنم نسبت به این، چون قبلا گفتیم، من گفتم با تاکید میکنم، من تمرکزی تو این برنامه یکی از موضوعاتی که نخواستم بپردازم بس ازدواج با مهران در این باستان بوده، دلایل من قبلا ذکر کردم، حالا نمیخوام بپردازم، ولی دیگه نمیشه اینو کاریش کرد، یعنی دیگه نمیتونیم اردشیر رو بگیم اصلا. اگر شما نگه مثلا این طرف تو همین ماجرا عمش و مادرش یکیه، خب من بخوام همین الان داستان و موضوعی رو بهش اشاره بکنم، اگر نگم ازدواج مهارم بوده، کی با کی ازدواج کرده، شما نمیفهمید چه اتفاقی افتاد. کما اینکه خود آدم وقتی بار اول و دوم و سوم میخونه داستان رو متوجه نمیشه اصلا این شخصیت پس بالاخره دخترش بود، نمیدونم همسرش بود، خواهرش بود، عمه طرف بود، کی بود. حالا نمونهش امشب خدمتتون عرض میکنم. خانم ماریا بروسیوس در کتاب زنان هخامنشی که خیلی سرسختانه کوشیده، به ترجمه هایده مشایخ کوشیده، که منکر هر آنچه که در عرف الان کاملا تابو محسوب میشه بشود در دوره هخامنشیان، صفحه شماره 93 بر اساس این ترجمه به یه جمله داره توی بحث تکذیب هایی که میاره، ولی یه جمله خیلی صریح در کتابش آورده، میگه تنها مورد ازدواج با مهارم ازدواج اردشیر دوم با دخترانش است، نه دخترش، با دخترهاشه. یه قلم کار این پادشاه هخامنشیه. خب این تا اینجا اینو داشته باشید، این مسئله واضحه. یه موضوعی است که آقای حسن پیرنیا در چند صفحه آورده، در کتاب خودش توضیح داده، آقای پیربریان هم آورده بهش پرداخته در کتاب خودش. من الان اگر بخوام شروع کنم اسکناشو بخونم هم طولانی میشه، هم فهمش شاید برای یه کسی که فقط داره این عبارات رو میبینه یه مقدار سخت بشه، مجبورم از روی توضیح بدم. و انصافا برای اینکه خود من دقیق بتونم این رو بگم این مسئله روابط چطوری بوده، مجبور شدم بشینم اینا رو با خط و فاصله و اینا بنویسم اینها رو، چون خیلی هم فراره، نمیفهمی این دختر بالاخره کی بود چی شد، داستان از چه قراره، این اردشیر دوم چیکار کرده، ببین چیکار کرده. واقعا من عذرخواهی میکنم از شما بینندگان. اردشیر دوم چند تا فرزند داشت، خب این رابطه زیاد داشته، یه برنامه ما رفتیم در مورد 360 تا همخوابی که اردشیر دوم داشته و اینها، یادتونه دیگه، به اون پرداختیم به مسئلهش. خب فرزندان متعددی به دنیا آمد. بعد از اردشیر دوم، خود اردشیر دوم با برادرش سر جانشینی پدر درگیر شدن دیگه، با کوروش صغیر درگیر شدن با هم دیگه و اردشیر دوم کوروش صغیر رو کشت. خب وقتی که اردشیر دوم دید بین خودش و برادرش به خاطر تعدد فرزندان مشروع و نامشروعی که از پدرش به جا مانده چه بلوایی به پا شد و چه جنگی به پا شد و پای سربازان یونانی باز شده بود در قلمرو هخامنشیان، رو چند ده هزار نفر رو از گزارش‌های مختلف کشته شدند، بعضی گفتن 7000 تا 9000 تا 20000 تا، بخیر گزارش کردن 400000 نفر از یونانی ها آمدن، بخیر میگن تعداد کمتر بوده. به هر حال این بلوا رو که اردشیر دوم دید گفت یه کاری باید من بکنم بین این 100 خورده ای فرزندی که بخیر اشاره کردن 115 تا فرزند داشته، بین این فرزندانم که یه تعدادشون باقی مونده بودن نه همشون، این اختلاف اینجوری به وجود نیاد، مثلا تدبیر بیاندیشم که چی کار بکنم. حتی تدبیر رو ببینید فقط. اردشیر دوم میاد، چهار تا پسرش در تاریخ اسمشون باقی مونده، چهار تا از فرزندان اردشیر رو نام بردن، گفتن این چهار تا پسر ازش تو تاریخ اسمشون مونده، که سه تا از اینا از زنان عقدی بوده، یکیش از زن غیر عقدی بوده، ارسام از زن غیر عقدی بوده که اسمش مونده، آریاس بوده، داریوش بوده و اخوس بوده. اردشیر دوم گفت من فرزند بزرگترم داریوشه، این داریوش رو من در زمان حیات خودم به عنوان ولیعهدم بگذارم، مثل پادشاهان سعودی که همین شکلی زندگیاشون و دربارشون و اینا از این کارا میکنن، ولیعهد مثلا میذاره در زمان قید حیات خودش، بعد از وقت اون ولیعهد همه کار اساسا دیگه شاه کاره این اساسا پیداش هم نیست کجاست. گفت اردشیر دوم گفت من میام این داریوش رو بزنم به عنوان ولیعهد خودم که دیگه داستان به وجود نیاد. رقابت اصلی در دربار بین دو شخص بوده، یکی بین این داریوش بوده، رقابت اصلی در واقع جانشینی اردشیر دوم، جانشین پادشاه قبلی، یکی بین همین داریوشی بوده که ولیعهد شد و بین اخوس. حالا اخوس چطوری میتونست با فرزند بزرگتر که داریوش بود رقابت بکنه؟ واقعا عذرخواهی میکنم سه چهار مرتبه عذرخواهی میکنم از شما. اردشیر دوم یک دختری داشت، آتوسا، همینی که ما خدمت شما عرض کردیم و نشون دادیم. با این دخترش ازدواج کرده بود، پس دختر همسرش بوده. اوخوس میشد برادر این خانوم که هم دختر باباش بود، هم همسر باباش بود، هم خواهر این بود. اوخوس با این خانوم رابطه پنهانی داشته. فلذا آتوسایی که در دربار قدرت داشته میاد از اوخوس حمایت میکنه برای اینکه بخواد جانشین اردشیر دوم بشه. وعد و وعیدی که نقل کردن این بوده که آمد اوخوس به این آتوسا که باش ارتباط داشت، هرچند همسر پدرش بود و خواهرش بود و دختر پدرش هم بود دیگه، بهش گفتش که اگر من بشم پادشاه تو رو میکنم ملکه، من به قدرت برسم چون رابطه اون پنهانیه با هم دیگه، من تو رو میکنم ملکه، هم همسر پدرم بودی، هم همسر من میشی، هم خواهرم هستی. واقعا همچین مسائلی گزارش ها پر است از این نوع مسائل در مورد حرمسرای هخامنشی. بعد یه تعداد میان میگن تک همسری بوده. چه تک همسری؟ چی دارید میگید؟ اصلا منظورتون چیه؟ اصلا نمیفهمیم. اصلا واقعا هدفتون چی از این که بخواید ادعا بکنید اون موقع تک همسری بوده؟ به هر حال آخه آقای لونین جونز یه مطلبی داره، حالا امشب رسیدم اسکنش رو براتون میخونم. میگه یه خانوم بوده، تک همسری بوده، دست به دست میشد، این تعبیری که ایشون داشت. تازه اونم فقط تک نبوده. اردشیر دوم میاد بین فرزندش اوخوس که با دخترش که همون همسرشه، اوخوس با او ارتباط داشته که خواهر اوخوس هم میشه ارتباط داشته، بین او و بین داریوش و بین بقیه فرزندانش، داریوش رو به عنوان ولیعهد خودش میگذاره. گزارش‌های تاریخی میگوید که در ایران یه رسمی بود اگر پادشاه شخصی رو به عنوان ولیعهد گذاشت، یه خواسته اونم اجابت میکرد. ولیعهد برای اینکه جایگاهش ثابت بشه یه درخواستی از شاه میکرد، شاه میگفت باشه من برآورده میکنم برات. خب درخواست ولیعهد که همون داریوشه از شاه که پدرشه چیه؟ داریوش دوم با برادرش کوروش صغیر درگیر شد. بعد از اینکه کوروش صغیر رو کشت، اموالش رو، یعنی زن و بچه و ثروتش رو، چون اموال زن به عنوان اموال محسوب شد اون موقع، زنش رو یا تعابیر دیگه به کار ببریم، زن دارم میگم، زن قانونی و اینا تو ذهنتون نیاد، هر چی که میخواد جاش رو بگذارید، او رو برداشت برای خودش. داریوش دوم فرزندش، اردشیر دوم فرزندش داریوش به پدرش گفت اون زن که زن برادرت بوده، یعنی زن عموش بوده، این رو باید بدید به من. همچی درخواستی کرد ولیعهد از پادشاه هخامنشی، همچی درخواستی میکنه. خب اردشیر دوم چیکار کرد؟ یک، گفت بعد ببینیم خود طرف راضیه یا نه، خود همین آسپاسیا خانم، ایشون خودش راضی هست یا نیست. توضیح میدم این آسپاسیا کی اصلا از کجا اومده بود توی دربار هخامنشی. رفتن پرسیدن، گفتن که چی بوده، چون مانع ایجاد میکرد دیگه، اردشیر دوم با این کارش داشت مانع ایجاد میکرد، نمیتونست اجابت نکنه درخواست ولیعهدش رو، ولی در این حال میخواست یه مانع ایجاد بکنه، یه سرپیچی باشه این وسط. رفتن از آسپاسیا پرسیدن، گفتن که شما کدوم رو ترجیح میدی؟ این پدر، این فرزند کدومش؟ گفت فرزند. ادامه مسیر زندگی با این فرزندم باید باشه. اردشیر دوم رفت سراغ یک حیله دیگری. گفت اصلا حالا که اینطور شد، باید این آسپاسیا رو ما بفرستیم به عنوان یک کاهنه در معبد. الان شما نگاه بکنین راهبه ها در مثلا جهان مسیحیت، از قرون وسطا هم همین مسئله بوده، قبلترش هم بوده همچین آموزه‌های انحرافی، که اگر خانومی یا آقایی رفتش اونجا شد روحانی دینی، در اون کلیسا بود، دیگه نباید ازدواج بکنه، ازدواج دیگه براش ممنوعه. این خانوم خودش رو فرستاد بره اونجا راهبه بشه. آقای اردشیر دوم قول دادن دختر خودش رو دختران دیگر رو به افراد دیگه هم ظاهرن داده بود. یه شخصیت دیگریه این وسط، شخصیت تیریباز. تیریباز کیه؟ تیریباز فرمانده نظامیشه. ببینید در مدل حکومت شاهی فرماندهان نظامی بسیار مؤثر بودن، چون حفاظت پادشاه با اونها بوده، حریم شاه در دست اونها بوده، فتوحاتی که انجام میدادن با اونها بوده، تقابلی که اگر بنا میشده انجامش با اونها بوده و ساماندهی مردم برای جنگیدن به عنوان سرباز هم با اینها بوده. معمولا نه اینکه کسی که فرمانده میشد لایق بود پس به شاه نزدیک بود، نه، معمولا شاه میآمد این افراد رو به خودش نزدیک میکرد که جلو توطئه گرفته میشد. حداقلش این بود دیگه، جلو توطئه گرفته میشد. آقای اردشیر دوم اومده بود به آقای تیریباز که فرمانده جنگش هم بوده، به ایشون قول داده، گفته دختره خودم میدم بهت، همون آمستریس آتوسا رو. من اینا رو به عقد زدم. اولش ظاهرا آمستریس رو گفته بود میدم بهت، بعد گفته بود آتوسا. بعد آقای اردشیر دوم به عنوان پادشاه خودش چشمش گرفته بود دخترش باشون ازدواج کرد و به این آقای تیریباز نداد دختران خودش رو. هم آقای تیریباز از این بابت سرش بی کلاه موند اصطلاحا، هم این آقای داریوش ولیعهد. اینا رفتن با هم دیگه گفتن خب چه کار بکنیم با این مدل رفتاری که اردشیر دوم داره، باید اردشیر رو به قتل برسونیم. این وسط یه خواجه خبرچینی هم بود، بقیه جارم تو حرم سراها بودن دیگه. خواجه متوجه شد که این تیریباز با داریوش ولیعهد میخوان علیه پادشاه توطئه کنن، چون این دختر رو به اینا نداده. حالا اینم که بهتون میگم، نه اینکه مثلا تیریباز دل باخته یه دختر اردشیر دوم بود چون بهش نداد لج کرد، نه، میخواست به شاه نزدیکتر بشه، مستحکمتر بشه جایگاهش در بین حرم سرا، میخواست دختر شاه رو بگیره، بهش نداده بود. احتمال هم داره که مثلا احساس رقابت به افراد دیگه میکرد و احساس خطر که اگر شاه این دختراش رو به من نداده ممکنه راه برای دیگرانی باز بشود و این جایگاهش مثلا تیریباز از دست بده. به هر حال برای انگیزه که بود، تیریباز و داریوش ولیعهد با هم دیگه هم پیمان شدن برن پدر داریوش رو که همون اردشیر دوم بود رو بکشن. خواجه ای این رو متوجه شد، یکی از خواجگانی که اونجا در دربار بود، فکر کنم اسمش نیومده تو تاریخ، اومده دیدم خیلی مهم نبود برام، میره به آقای اردشیر دوم میگه، میگه این دو نفر فرزندت و این تیریباز فرماندهت میخوان بیان تو رو ترور کنن. از طرفی آقای اردشیر دوم، اینا رو میخواستم اسکناشو بخورم خیلی طولانی میشد، فعلا دارم توضیح میدم، نشون میدم بهتون یه سری منابع رو در این زمین. آقای اردشیر دوم اومد گفت از طرف من نمیتونم به این حرف خواجه اطمینان بکنم و از طرف دیگه اگر بخواد همچین اتفاقی رقم بخوره من کشته میشم، باید یه احتیاطی داشته باشم اینجا دیگه، بالاخره احتیاط شرط عقله. آمد در اتاق خودش، در دیوار اتاقی که محل خوابش و استراحتش بود، اتاق شاهی بود، یه روزنه ایجاد کرد که انسانی بتونه اونجا بره بیرون. پارچه‌ای هم بر اون آویزان کرد که اون مستتر بشه. بعد که دید اینها وارد اتاق شدن که او رو بکشن، یعنی همین تیریباز و همین داریوش ولیعهد و دیگرانی که باهاش بودن، ظاهرا بقیه داداشای داریوش دوم هم بودن. اینا وقتی که اومدن رفتن به سمت اردشیر دوم، اردشیر دوم اول نگاه کرد اینها رو شناخت چه کسانی هستن، بعد از اون روزنه رفت بیرون فرار کرد. ریختن خواستن فرار بکنن اینایی که اومده بودن اردشیر دوم رو بکشن، بازداشت شدن. بالاخره آقای داریوش دوم بازداشت شد، تیریباز همونجا کشته شد، همونجا کشتنش، مقاومت کرد کشتنش، ببخشید داریوش ولیعهد، تیریباز همونجا کشته شد که فرمانده نظامی بود. اما داریوش ولیعهد رو گرفتن، داریوش ولیعهد رو گرفتن بردن دادگاه. حالا دادگاهی که داریم میگیم آقا چقدر عادلانه بوده، چقدر اصلا اینا سر و شکل امروزی گرفته در گزارش و روایتگریش، با اونش هم ما مثلا کار نداریم. به هر حال اونجا متفق القول قضات در دربار شاهی تصمیم گرفتن که ولیعهد رو باید بکشن. گزارش های تاریخی اینجا دو شاخه میشه، یک دسته میگوید که همونجا جلاد آمد و گردن ولیعهد رو به دستور شاه زد، این یکی. یعنی ببینید سر یک خانوم که هم همسر شاه بوده، هم دختر شاه بوده، هم خواهر ولیعهد بوده، اینها اومدن اینطوری شروع کردن، این می‌خواست پدرش رو بکشه که شاه بود و شاه فرزند رو کشت که ولیعهدش بود، زن عموش بوده، زن عموی ولیعهد بوده. یک مسیر تاریخ میگه که گردن این رو زدن. مسیر دوم میدونید چی میگه؟ میگه اردشیر دوم آمد ولیعهد خودش داریوش رو با چاقو انقدر با تیغ زد تا او رو کشت. سر کی؟ سر همون خانم آسپاسیا. چه درباری. آسپاسیا کی بوده؟ این خانم کی بود؟ مختصر من بخوام خدمتون عرض بکنم. البته ببینیم. سری اسکن اینجا دیگه ببینیم. آی لونینجوز یه حرفی رو زده. یه مطلبی رو آورده. یه تشکیکی کرده ولی نقل کرده. لوید لونینجوز، شاه و دربار در ایران باستان، ترجمه فریدون مجلسی. صفحه شماره 230 این ترجمه. میگه جذابیت حرمسرای افسانه‌ای برای دوران بعد از هخامنشی نویسندگان یونانی جذابیت حرمسرای افسانه‌ای برای دوران بعد از هخامنشی توسط یا در نظر نویسندگان یونانی بسیار مطلوب از آب درآمد. هرچند شاید از همه آشناتر شرح داخل پرانتز نیمه تخیلی آیلیان درباره آسپاسیا همدم یونانی تبار اردشیر دوم است. حالا همدم رو مقدمه این مترجم گفته من نمیدونم چی بگم، چی ترجمه بکنم. میگم همدم، خودتون بدونید دیگه منظور چیه. بعد میگه که این آسپاسیا نباید با پالاکه قهرمان اثر مشهور پریکلس اشتباه شد، چون یه آسپاسیایی هم همسر پریکلس بوده، پریکلس آتنی، قبلا در موردش یونانو میگفتیم توضیح دادیم، که در دربار ایران دست به دست داده می شود. همین دست به دست شدن. از برادری، یعنی برادر اردشیر دوم که کوروش صغیر بوده، به برادر دیگر که اردشیر دوم بوده و سپس به پسرش که ولیعهدش بوده، همون داریوش بوده. اینجوری دست به دست شده. داستان آسپاسیا به شدت رمانتیک شده و به شیوه عشقی و بی‌پروا از ذهنیت یونانی از همدم سلطنتی است. آقای لوینجونز دیدگاهشون اینه، ولی این تعابیر رو به کار برده. یعنی اگر ما اون متن روایت تاریخی رو و گزارش تاریخی رو قبول بکنیم، این تعبیر حالا این چنینی دست به دست شدن اینها هم براش آورده. خب یه نکته هم من خدمتتون عرض بکنم اینجا باز. خب آسپازیا حالا اینطوری از کوروش صغیر آمد، کجایی بود آسپازیا؟ آسپازیا یونانی بود و احتمالا نامش هم تغییر دادن که مشخص نباشد یونانی بوده. نشون دادیم اسکندر این زمینه و تغییر نام زنان برای اینکه ریشه یونانی بودنشون معلوم نباشه در قسمت قبل نشون دادیم. چطوری این آسپازیا کجا آمد؟ یه دختر فقیر بود. اینها میرفتن چی بگم، مغنی بودن مثلا، چی؟ نه مغنی نه، مطربه بودند. اینها میرفتن میرقصیدن، بابا رقاص بودن، ببخشید تعبیر رو اینطوری به کار میبرم، توی دربارا داستانهایی گفتن که چی شد اردشیر دوم این رو برد که کوروش صغیر از این خوشش اومد، توی جلسه یه شامی بوده است و مراسمی بوده است و او رو پسندید و بعد اردشیر دوم بعد از اینکه برادرش کوروش صغیر رو کشت این رو برای خودش برداشت و بعدش هم که داریوش پسرش گفت بعد برای من باشه. نکته ای که اینجا هست اینه که خریداری شده بودن احتمالاً این آسپاسیا، به عنوان یک دختر هم خریداری شده بودن برای کوروش صغیر. البته آقای پیربریان که میگه اینکه داستان عشق و عاشقی بین کوروش صغیر و آسپاسیا رخ داد و اینها، میگه اینها اصلا اعتباری ندارد، دلایلی هم از شواهد تاریخی برای خودش میاره. و یه داستان داره، اینم بگم، این داستان خیلی عجیب تره. این داستان عجیبه رو قبلش یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم و اون نکته اینه که آقا این داستانی که میگن همسر مثلا اردشیر، آقا همسر قانونیش این بوده، همسر مشروعش این بوده، بقیه مثلا نامشروع بودند و اینها. اون همسر مشروعه، اونی که میگن همسر مشروعی بوده، همسر قانونیش بوده، همه اونها محارمش بودن. همسرش محارمش بودن. اون مشروع همش محارمش بودن. اون محارم شده مشروع دیگه. ببینید غیر مشروعا دیگه داستان چجوریه و چی بوده. خب چی شد که این آسپاسیا وارد دربار اردشیر دوم شد؟ من این اسکنشو بخونم بد نیست، یا توضیح بدم اگه لازم شد اسکنشو بخونم. من از پیربریانم بیارم در مورد آسپاسیا هم یه توضیحاتی داده اینجا در مورد شخصیتش. خب از پلوتارک نقل کرده آقای پیربریان این که هدیه به ولی، قضیه هدیه به ولیعهد رو. از دیودور در خصوص تعدد همدمان آقای پیربریان اومده نقل کرده. در مورد اسپزی و یا لقب اسپزی اومده توضیح داده، چون میخوام بخونم چند قسمت بعد ما اینجا همین موضوع رو توضیح بدیم، چشم پوشی میکنم توضیح میدم. عشق قضیه کوروش صغیر به اسپزی رو میاره، میگه شخصیت اسپزی رو توضیح داده، تعلیم زنان برای آمادگی رو گفته، اینو میخونم. تغییر داریوش ولیعهد با تبعید اسپاسیا که توضیح دادم بتونیم همون اسپزی، ارسال اسپاسیا به معبد آناهیتایی که گفته در حکمتان بوده و اینکه 360 زن هم دم داشته آقای اردشیر دوم هخامنشی. خیلی بده که به موضوع به این سختی است ما باید بیایم بگیم، ولی شرمنده ام من این مطلب رو بخونم از آقای پیربریان از باب نمونه. پروفسور پیربریان، تاریخ امپراتوری هخامنشی، از کوروش صغیر، از کوروش کبیر تا اسکندر، جلد اولشون ترجمه های دکتر مهدی سمسار، مهدی سمسار، صفحه شماره 599. آنچه مسلم است این که ببخشید آماده کردن دختران و تعلیم و تربیت آنان را نمیتوان از مقوله داستان و رمان شمرد. در این که زنانی که به قصد هم خوابگی به حضور شاه می روند مقید به آراستن خیش به چنین زینت ها باشند جای حیرت نیست. نقلی هم که داره قطعی می دونه این رو و نقلی هم که داره میگه خواستن جای تعجب نداره، آماده می کردن زنان رو برای شاه. چرا جای حیرت نیست که زنان رو آماده کنن آموزش بدن برای مدل رابطش با شاه؟ حتی پسران جوانی که مأمور خدمت بر سر سفره شاه بودند موظف بودند قبلا استحمام کنند، لباس سفید بپوشن و اینا. این خیلی عادیه در مورد پسر، وقتی این قاعده قانون تو دربار شاه هخامنشی بوده، این بر دیگه در مورد زنان دیگه به طریق اولا بوده. همین کفایت میکنه. این خانومی که اومد این وسط آتش بیار معرکه ای شد در بین شاهان هخامنشی، همین آسپاسیا، که بود؟ از کجا آمده بود و چطور شد که اردشیر دوم رفت به سمتش؟ مسئله رو نقل کردن با عرض پوزش. باز هم من خدمتون این مسئله رو عرض میکنم که این طوری گزارش تاریخی از دوره هخامنشیان این طوری داره برای ما میگه که آقای اردشیر دوم یه خواجه‌ای داشت، پسر بود دیگه طبیعتا، اونتا خواجه بود. بعد این خواجه مرد، بابا 360 همدم داشته. خب این با هر خانومی هم که دیده باش ازدواج کرده، چی کار داشتید با این خواجه ها؟ با چیه داستانش؟ جزیره اپستین چرا رو انداخته بودید؟ همین اتفاق بیفته برای دوره هخامنشیان دیگه، دل همین قضایا اینا میاد بیرون دیگه. حالا موقع ایمیلاشون ثبت نشد و اینها، یه چند تا گزارش تاریخی فقط مونده، وگرنه چند میلیون صفحه ما از تاریخ در مورد مسائل مختلفی متاسفانه از این ماجراها داشتیم. آقای داریوش دوم هخامنشی خواجه‌ای داشت که خواجه مرد، دوستش داشت خواجه رو. بعد این اسپاسیا آمد رفت لباس اون خواجه رو پوشید، رفت پیش داریوش دوم. خیلی ناراحت بود داریوش دوم که من خواجه رو از دست دادم، اردشیر دوم اسمش. خیلی ناراحت بود اردشیر دوم که من گفت من این اسپاسیا رو از دست دادم، این خواجه رو از دست دادم. اسپاسیا با لباس خواجه رفت پیش اردشیر دوم. اردشیر دوم از ایشون خوشش اومد و نگرش داشت. تو ولیعهد میخواد از چنگش در بیاره که نشد. به خون و خونریزی پدر و پسر و شاه و ولیعهد کشید. ممکنه بگید آقا مگه مسئله مثلا همجنس بازی توی اون دوره باستان، دوره هخامنشیان، مگه همچین چیزی وجود داشته؟ نمیخوام بهش مفصل بپردازم. به بحث خواجه ها من پرداختم، چند قسمت، دو سه قسمت فقط بحث خواجه ها رو مطرح کردم. ولی یه اشاره‌ای بکنم به یک مطلبی که آقای پیربریان آورده و آقای دکتر مهدی سمسار مترجمم یه پاره‌ورقی براش زده. اول من این قضیه عشق اردشیر دوم به اسپاسیا رو براتون بیارم، اینو ببینید. پروفسور پیربریان، تاریخ امپراتوری هخامنشیان، از کوروش کبیر تا اسکندر، جلد اول، ترجمه دکتر مهدی سمسار. ما دوست داشتیم تا آقای پیربریان تو قید حیات هستن بیان تو برنامه‌مون، ما ازشون مطالبی رو پخش بکنیم، ولی حالا فعلا تا الان مهیا نشد. آقای پیربریان، صفحه شماره 571، داستان رو آورده و نقل کرده، میگه بعد از همون نبرد کوناکسا معشوقه کوروش جوان، کوروش صغیر، کوروش کوچک بعد از این نبرده به اردوی اردشیر دوم پیوست. شهرش هم اینچنین آوردن. میگه یه خواجه‌ای بود که این خواجه برای اردشیر خیلی زیبا بود، دلفریب بود این پسر. این مرد. وقتی که مرد دیگه به زحمت از دوران کودکی در آمده بود. دیگه حالا از سنش اومده بود بالاتر. بالا که احتمالا نمیتونسته بشه. نقل میکنن که شاه او را با شیفتگی بسیار دوست میداشت. اردشیر دوم هخامنشی رو میگه عاشق این پسر بود. شاه از مرگ او سخت اندوهگین شد و رنجی شدید بر او وارد آمد. افسردگی گرفت پادشاه. در سراسر آسیا عزاداری برپا شد. برای یک مقوله معقول، یک مقوله مشروع، یک مقوله عرفی دارای معیارهای درست انسانی و عقلی و اخلاقی و تاریخی عزاداری که میکنن برخی ها، میگن چرا عزاداری میکنید؟ چرا خودتون تکی عزاداری کنید؟ اجتماعی چرا عزاداری میکنید؟ چرا عزا سراسری باید باشه؟ پادشاه هخامنشی خاجش مرده، در سراسر آسیا عزاداری برپا شد، زیرا همه در پی جلب توجه و عنایت شاه بودند. با وجود این هیچ کس را یارای آن نبود تا شاه را تسلط داد. اصلا آروم نمی‌شد. بعد از گذشتن 3 روز از این ماجرا، اسپزی جامعه عذاب تن کرد و در لحظه‌ای که شاه قصد ورود به حمام داشت، ببخشید، برابر او ایستاد و گریان چشم به زمین دوخت. عجب عجب موجوداتی بودن این یونانی‌ها. این چی جوری اومد تو دربار؟ از طریق کوروش صغیر اومد، حالا رسید به اردشیر دوم. شاه از تمنای او بسیار شادمان شد و فرمان داد تا در اتاق به انتظار او بماند. او چنین کرد. دیگه داستانهای دیگه، فقط یه جمله شو بخونم که وقتی شاه به اتاق در آمد، بر روی جامعه سیاه اسپزی جامعه خواجه را پوشید. زیرا هیئت پسر او را خوشنودتر می داشت. بخونم بازم برم پایین تر یا نه؟ نه آخه یه مقدار واقعا زشته. به خدا کاری که شما کردید ما نمیتونیم بخونیم. او را خوشنودتر می داشت و زیبایی اسپزی در آن جامعه در چشم معشوق بسی زیباتر جلوه می کرد. شاه مفتون و مسحور او شد و از او تمنا کرد تا از آن پس، تا روزی که رنج شدید عزای او پایان یابد، در آن جامعه به نزد او درآید. ببخشید. به خاطر کارهایی که اونا کردن ما رو ببخشید. آقا همین اسپازی اون موقع بوده یا نبوده؟ یه اشاره بکنم به این کتاب. چه بهانه ای هم آورده؟ واقعا من نمیدونم. بذارید من یه ذره آزاد صحبت کنم، بعد برم سراغ ادامه اسکنش. پادشاه بودی 360 تا همسر همخوابه داشتی، با هر خانومی هم که هر موجود مؤنثی که رد شده تو ازدواج کردی، یعنی دم در رد میشده اونو گرفتی. خواجه هم که برداشتی آوردی، با خواجه هم که رابطه داشتی. یکی از این خواجه ها مرده، تو عزادار شدی، بعد به یک خانوم گفتی بیا لباس خواجه من رو بپوش، من هیبت پسر بیشتر دوست دارم باشه. بعد گفتی من عزادارم، برای تسلای دل من تو هر روز بیا. یعنی حقا که خاندان پهلوی الگوشون همین شاهنه هخامنشی هست با این مدله. بعدشون که نمیاد اونا که. آقا اون موقع وضعیت به چه شکل بوده؟ همجنس بازی بودیم؟ همجنس بازی بوده است یا نبوده است؟ از آقای پیربریان یه مطلب بیاریم. پروفسور پیربریان، تاریخ امپراتوری هخامنشیان، از کوروش کبیر تا اسکندر، جلد اول، ترجمه دکتر مهدی سمسار، صفحه شماره 570. میگه که با وجود جر و بحث ها و مخالفت ها و اعتراض ها. یه لحظه من اینجا رو نگه دارم بحث رو، ادامه بدم اون بحث قبل رو، ببخشید ها که بحث من دوباره برگرده وصل بشه به اون چند جمله قبل. 360 اون وضعیت ارتباط داشتید با هر کسی که اطراف دیدی، ازدواج کردی، پسرم که بوده به عنوان خواجه آوردی، از یونان و از بابل و شرق و غرب و همه اینها بوده، ولیعهدت که خودت گذاشتی به عنوان ولیعهد، یکی از اینا رو خواسته و کشتیش، بهانه آوردی و یه ترتیبی چیدی که آخرش منجر به کشته شدنش شد. اصلا یعنی انگار مثلا فیلمنامه تخیلی نوشتن برای این زندگی این شاهان. الگو میخواید در بیارید از این مدل پادشاهی؟ الگو میخواید در بیارید؟ پروفسور پیربریان، تاریخ امپراتوری هخامنشیان، از کوروش کبیر تا اسکندر، جلد اول، ترجمه دکتر مهدی سمسار، صفحه شماره 570. یه اختلافاتی در مورد خواجه ها به وجود آمد، جر و بحث ها بالا گرفت. با وجود جر و بحث ها و مخالفت ها و اعتراض ها که درباره این موضوع در میان مؤلفان قدیم وجود دارد، بحث هایی که در مورد این مسائل وجود داره قبل ترش توضیح داده، باید گفت که همجنس بازی در نزد پارسیان قدیم مسلم بوده و تصریح شده. پاورقی که البته اگر در پارس قدیم لااقل بر این کار به نظر بد می نگریسته اند، در نزد یونانیان آن زمان امرد بازی امری بسیار عادی بوده است که حتی نیاز به مثال آوردن از سقراط و الکسیبیاد یا آلکسیبیاد یا آلکسیبیادس نیز نیست و نه حاجت به استناد به وارثان کثیر این عادت در غرب امروز که جنبه قانونی نیز رفته رفته پیدا می کند. اینو آقای مهدی سمسار گفت. چی داره میگه؟ ببینید اینو توضیح بدم. آقای پیربریان میاد میگه که بین مؤلفان در مورد این قضایای خواجه ها و اینا یه سری بحثا و اینا وجود داره، اما اصل همجنس بازی نزد پارسیان قدیم باستان قطعیه، اون موقع قطعا وجود داشته. خب آقای مهدی سمسار میگه که اگه در پارس قدیم لااقل تابوش تو جامعه نشکسته بوده، که واقعا هم همینه ها، به صورت عمومی نبوده، حالا تو دربار مثلا خواجه ها اینها بودن، به صورت عمومی مردمان ایران باستان همچین رسم و سنتی نداشتند. درستی داره آقای مهدی سمسار این رو داره میگه. میگه تو یونان که همین بد دانستنن تا یا تابو دانستن هم که نبوده که. بعد میگه نذارید من بگم قضیه مثلا سقراط و اینا چی بوده. و ادامهش هم میان اون موقع آقای مهدی سمسار گفته میگه در غرب که اصلا داره میره به سمت قانونی شدن. اگر آقای مهدی سمسار بخواد بیاد این الان بنویسه، بعد بنویسه در غرب که قانونی شده دنبال باردار شدن همجنس بازان هم رفتن و بچه‌شون هم به دنیا اومده. چه دنیاییه واقعا؟ چرا اینجوری؟ برای قدرت، برای اینجور مسائل چی کار میکردن اینا؟ واقعا چی کار میکردن؟ ما رو دارید ارجاع میدید به چه سمت و سوی تاریخ؟ کجا ما الگو بخوایم برداریم؟ ما رو دارید میخواید به اجبار وادار کنید به چه بخشی از تاریخ، به چه کاری در تاریخ ما افتخار کنیم؟ چرا؟ واقعیت مگه چشه؟ حقیقت مگه چشه؟ پس اینم از توضیح آقای پیربریان و توضیحی که آقای مهدی سمسار در مورد این عبارت آقای پیربریان داشتن. یه مطلب هم از اینجا براتون بیارم، از داریوش و ایرانیان والتر هینز، ترجمه دکتر پرویز رجبی. ایشون هم صفحه شماره 372 میگه شهریار از پسیا یا آسپاسیا معشوق برادر کشته شده خود کوروش کوچک، معشوق برادرش که کی بوده؟ معشوق منظور اینه که ایشون معشوق اردشیر دوم بوده که برادر اردشیر دوم بود که در جنگ با خودش کشته شد، را پرستار معبد آناهیتای همدان کرد. کی اردشیر دوم؟ چرا؟ چون روا نداشت که او را به پسرش داریوش دهد. همین حرف من بود دیگه. بابا این همه تو دروبرت آدم جمع کرده بودی، یکی گذاشتی ولیعهدت پسرت هم بوده، خودت هم انتخابش کردی. مردم رأی نداده بودن که بگی من رأی ندادم به این، خودت انتخاب کردی یه نفر شاک گذاشتی اونو به عنوان ولیعهد خودت. حالا یه درخواست هم ازت داشت، زن گذاشتو که برای خودت برداشته بودی رو فرستادی به عنوان کاهنه که دسترسی بهش نداشته باش. پس والتر هینس هم این مطلب رو در کتابش آورد و نسبت بهش اومده به این مسئله و این مقوله اومده اشاره کرده. من اینو یه از کتاب های دکتر شیرین وکیلی این مطلبی در این زمینه بیارم. اسطوره شناسی ایزدان ایرانی جناب دکتر شیرین وکیلی، ایشون چه میگه؟ میاد در این کتاب صفحه شماره 195 یه گزارش رو اشاره کرده که گزارش دیگری از پلوتارک در دست است که تا حدودی مراسم و قواعد حاکم بر معبد حکمتانه را روشن می کند. پلوتارک در شرح زندگی اردشیر می نویسد که داریوش دوم در زمان تاجگذاری حق داشت یک چیز را از پدرش بخواهد. همون که ابتدای برنامه اشاره کردم. این البته نوشته داریوش دوم که منظور اردشیر دوم باید باشه دیگه. منظورش داریوش ولیعهد. بله. میگه پلوتارک در شرح زندگی اردشیر دوم که داریوش ولیعهد در زمان تاجگذاری حق داشت یک چیز را از پدرش بخواهد و او تصاحب کنیز زیبارویی به نام آسپاسیا را درخواست کرد که محبوب شاهنشاه نیز بود. اردشیر که از این درخواست خشمگین شده بود برای آنکه پسرش را ادب کرده باشد و آسپاسیا را به دست او نسپرده باشد. یه چیزی من اضافه کنم، چون آسپاسیا گفتش من داریوش ولیعهد رو میخوام، احتمالاً میخواد آسپاسیا رو این اردشیر دوم بیاد اینجا ادب بکنه. او را به معبد دیانا در حکمتانه فرستاد که پارسی‌ها او را آناهیتا می‌نامند. جالب آن که پلوتارک خاطر نشان می‌کند که این زیبارو ناگزیر بود به عنوان راهبه مقدس معبد آناهیت تا آخر عمر مجرد و دور از مردان باقی بماند. یک نکته بگم بهتون. آقای دکتر شیرین وکیلی مگر کتاب تاریخی نداره؟ مگر داریوش دادگر نداره؟ مگر کوروش رهایی بخش مگه نداره؟ این کتابش تاریخی دیگه. الان چرا رفتی سراغ کتاب اسطوره شناسی ایزدان ایرانی؟ چرا از اینجا آقای حسینی میاری؟ اشکال بگیرم به خودم. میدونی چرا؟ به این دلیل که بعضی وقتا یک سری افراد مثل آقای دکتر شیرین وکیلی که خیلی به دنبال احیای هویت ملی برخواسته از نگرش‌های باستانی هستند، وقتی به موضوع تاریخ میرسن اونجا یه نوع با گزارش های تاریخی مواجه میشن و یه نوع قضاوت میکنن. اینجا کتاب اسطوره شناسی ایزدان ایرانی چون میخواد بحث ایزدان ایرانی رو مطرح بکنه و فارغ از اینکه اردشیر دوم یا داریوش ولیعهد یا اخوس اینا خوب بودن بد بودن چطور رفتار کردن، میخواد به اون معبده بپردازه. به خاطر همین در کتاب اسطوره شناسی ایزدان ایرانی اون گزارش رو آورده که از حضور و وجود یک معبدی در حکمتانه به عنوان معبد آناهیتا یاد بکنه، به این گزارش هم این مدلی توجه بکنه به عنوان یه مستند تاریخی. توجه دیگه اونجا این نیستش که گردی بر دامن شاهان و پادشاهان هخامنشی می‌نشینن یا نمی‌نشینن. اینجا موضوع یه چیز دیگه است. آره. فلذا اینجا باز اختیاری سراغ اسطوره شناسی ایزدان ایرانی شد، نه کتاب داریوش دادگرش. خودشون هم اگر دوست داشتن بیان توضیح بدن، من قبلا ازشون دعوت کردم گفتم آقا تشریفات برنامه ما، ایشون گفتن نه روال کار من و بحثای من و مدل من با مال شما فرق داره، که البته من ادامه ندادم. خیلی هم البته بنده خودم مؤدبانه صحبت می‌کردن و لطفی داشتن تو مدل صحبت کردنشون. منتها ما گفتیم چشم، ما ادامه میدیم دیگه این مدل کارمون رو، ان شاءالله ادامه میدیم. تو یکی از برنامه‌هاشون هم یه کسی سوال پرسیده بود، ایشون گفتن آقا این برنامه رو نبینید، این برنامه رو نبینید، یعنی برنامه مثلا تاریخ بدون رو توش رو نگاه نکنید. هی نگید از من، آقای دکتر شیرین وکیلی گفتن هی نگید از من سوال پرسید اون اینو گفته این اینو گفته، این برنامه رو نگاه نکنید. آقای شیرین وکیلی شما فرمودید برنامه تاریخ بدون روش رو نگاه نکنن. من یه چیز دیگه به مخاطبینم میگم، بینندگان عزیز، کسانی که مباحث تاریخی مطالعه میکنید، برنامه ما رو دنبال میکنید، تمام کتابهای آقای دکتر شیرین وکیلی رو رسیدید بخونید، تمام درساشون هم گوش بدید، تمام سخنرانیاشون هم شرکت بکنید، نکته برداری بکنید، یادداشت برداری هم بکنید، استفاده هم بکنید. ف فکر کنم بیش از 111 به منو تایید نیست طبیعتا. منتها ما اگر این قواعد رو اومدیم گفتیم بدون روتوشش رو مطرح کردیم، شما اگر به دنبال پژوهشید برید بخونید اونها رو. 111 عنوان کتاب 3-4 سال پیش به مناسبت نوروز هم ایشون از پی دی اف کتاباشون رو گذاشتن در فضای مجازی. مطالعه بفرمایید. سوالی نکته‌ای هم اگر بود ما اینجا بهش می‌پردازیم. خوبه. ما که خودمون پیش دستانه رفتیم سراغ مطالبشون رو داریم میگیم. دیدگاهی داره، بالاخره نظری داره، مطلبی داره، ایشون هم مطرح کرده دیگه. از لحاظ جامعیت اطلاعات تاریخشون هم برای ما همیشه قابل احترام بوده که ملاحظه فرمودید. خب. آها، یه نکته دیگه هم من عرض می‌کنم خدمتتون. تا اشاره کردیم به اینکه برخی از این کسانی که به دنبال هویت احیای هویت برخواسته از دگرش‌های باستانی هستند، واقعا حیف و صد حیف که یک شخصی مثل آقای دکتر شیرین وکیلی میاد کتاب‌هاشو پی دی اف رایگان در فضای مجازی منتشر میکنه، ولی برخی از این برنامه‌سازهایی که میان روایات اهل بیت علیهم السلام تبدیل مثلا نرم افزار میکنن، هزار جور قفل و رمز روش میگذارن و شما باید برید اینا رو حتما پول بدید بخرید، یا یه مقاله‌ای که نوشتن این رو دارن به عنوان برای فروش گذاشتن. مبلغش انقدی نیست که بگیم امکان دسترسیش رو بر مانع امکان دسترسیش میشه، ولی همون وقت گرفته میشه از آدمو، بعضی وقتا شد و نشد دارد و اینها. ما اگر اینجا میایم این اشکال رو انتقاد رو میکنیم، برام این انتقاد رو بکنیم به برخی از نویسندگان و برنامه‌سازان اسلامی، هیچ اشکالی هم نداره، خوبم هست، انتقاد به جایی میتونه باشه در این زمینه. خب یه نکته آخر من اشاره بکنم تو فرصت دیگه زیاد باقی نموند. مخالف که تماس نگرفته، درسته؟ ببینید بینندگان عزیز، برای من سوالاتی فرستادید برخی از شما بزرگواران، اگر برای من این علامت بزنید این سوالات رو کجا بود برای من فرستادید، آها، برای من سوالات مختلفی رو فرستادید به دست من رسیده. سوالات انصافا هم متعدد بوده هم مختلف بوده. حقیقتا من نرسیدم این قسمت که بخوام بهش بپردازم، ولی انشاءالله قول میدم بهتون که در صورت در قید حیات بودن ما انشاءالله به این مسئله میپردازیم، هم قید حیات باشیم هم برنامه ادامه داشته باشه و اتفاق خاصی نیفتاده باشه ما به اینها میپردازیم. یعنی این رو نگذارید بر عدم توجه ما، همین که وقت میگذارید شما وایس ضبط میکنید یا تایپ میکنید سوالتون رو مینویسید برای ما میفرستید، این خودش برام خیلی ارزشمنده. گذری هم نگاه میکردم نسبت به سوالات قبل از برنامه که داشتم میومدن برای بنده ارسال کرده بودن، آخرش هم فرموده بودید که ناراحت نشید از من، این سوالات من است. به اینا نه، چرا ناراحت بشیم، خوشحالم میشیم شما ناراحت نشید از ما که با تاخیر میخوایم به سوال شما جواب بدیم، چون متعدد بوده سوالات. انشاءالله من یه وقتی رو میذارم بهش میپردازم. میخواستم این قضیه اردشیر دوم، حرمسرای اردشیر دوم هخامنشی توی یه قسمت توضیح داده بشه، برنامه به چند قسمت کشیده نشه، سوالات بذاریم برای قسمت‌های بعدی و برنامه بعدی انشاءالله نسبت بهش ما به اینها بپردازیم. 18 تا سوال در مورد کوروش پرسیدین که من دوباره یادآوری کردم خدمت شما بگم و اینها رو هم داشته باشید. آقای پیربریان در مورد این تغییر ولیعهدش، نه بهتون بگم خدمتتون عرض بکنم که آقای پیربریان یه مطلبی رو داره. ببینید شاه به خاطر زن چطوری میاد ولیعهدی که خودش گذاشته رو تغییر میکنه و چیکار میخواد بکنه و میکشه. کاش فقط تغییر میکرد، آقا کاش تبعید میکرد، تغییر میکرد، تبعید میکرد، ولی کار به کشتن رسید. آی پیربریان، تاریخ امپراتوری هخامنشیان از کوروش کبیر تا اسکندر، جلد اول، ترجمه دکتر مهدی سمسار، صفحه شماره 597. تو همین حدود صفحات داره به این موضوعات میپردازه. 570 580 590 600 این برسه ترجمه به مسئله اردشیر دوم پرداخت. میگه اردشیر دوم به منظور خفت دادن و حقیر کردن فرزند خود داریوش، اسپزی را به عنوان کاهنه آرتمیس اکباتان که پارسیان او را آناهیتیس یا آناهیتا مینامند منصوب کرد تا بقیه عمر را در این معبد به پاکیزگی و تقدس سر کند. من باز تاکید بکنم روی این تحلیل خودم نسبت به این قضیه که آی پیربریان درست جایگاهشون هم کاملا واضحه دیگه در چیست در مطالعات تاریخ باستان. آی پیربریان میگه که اینا برای تغییر فرزندش بوده، این اردشیر دوم برای تغییر ولیعهدش که قرار بوده مثلا شاه بشه که کشتش نذاشت نوبت به اون موقع برسه، داریوش دوم برای که تغییر بکنه اسپاسیا رو فرستاد به معبد. ولی از اونجایی که این گزارش رو ما داریم که اسپاسیا در مقابل سوال داریوش دوم، اردشیر دوم، که گفته بود من علاقم به ولیعهد یعنی داریوش ولیعهد بیشتره، احتمالاً یک جنبه قابل توجهی از این انتقام و تحقیر به این حرف اسپاسیا برمیگرده که تو که داریوش ولیعهد رو می‌خواستی به جای که با من باشی، حالا تبعیدت می‌کنم با هیچ کس نتونی باشی. اون معبدی که برای من نیست می‌خوام با تو هوبل توش باشه، مثلا همین چیزی. همین مثالی براش بعد ساخت و اینها رو گفت. فلز انتقام بوده دیگه، این روند هرمسرای شاهی بوده، کشت و کشتار و خیانت و این اتفاقات، همه اینا به خاطر این مدل. این 10 تا سوال مطمئنا برام بفرستید، به خاطر این مدل حکومت و این مدل شاهی بوده. من بتونم دو سه تا اسکن دیگه توی فرصت بخونم. من وقتهایی که فرصت هست بعد از برنامه در اتاق فرمان باشم، به سوالات شما که تماس میگیرید هم همچنان پاسخ میدم، ولی همیشه نمیتونم خدمتتون باشم بعد از برنامه که به سوالات جواب بدم. شما گفتین توی برنامه ما، چون هدف ما بیشتر این برنامه اینه که به صورت آرشیو هم بماند. ما داریم سیر تاریخی رو میگیم، روال رو داریم میگیم خدمت شما، میخوایم در به صورت آرشیوی کامل بمونه. سوالاتی که همجهت و افرادی که همجهت با ما هستن رو ما توی بعد از برنامه اتاق فرمان هم اونجا هم جواب میدیم نسبت بهش. بعضی وقتا هم شده بزرگواری تماس گرفته گفتیم آقا بیا رو خط سوالاتو بپرس که این مثلا بمونه توی اصلا برنامه ما. بعضی هم که حالا به دلایل رغبت نسبت به این کار نداشتن. 10 تا سوال من اشاره کنم، چند هفته است که ما این سوالات رو نخوندیم. تو فرصت باشه خیلی کوتاه اتاق فرمان، من یه فرصت کوتاه به من بدید، من اینا رو فقط یه بار بخونم 10 تا سوال رو. سوال اول، چشمیان دو سه دقیقه درس می‌خونم. کوروش بر اساس کتیبه ها از جمله منشور بابل بت مردوک رو از خدایان بزرگ دانسته، خود را ستایشگر او می‌داند و فتح بابل رو به اراده او نسبت می‌دهد. همین بتی که آتیش زده شد چند وقت پیش در کشور ما. همچنین در زمان او بت موشخوشو در دروازه تخت جمشید ساخته شده. آیا می‌توان کوروش را یکتا پرست دانست؟ خودش میگه من عقیده به بت دارم. هیچ گزاره‌ای در هیچ کتیبه‌ای مبنی بر یگانه پرست بودن کوروش در تاریخ وجود ندارد. این سوال بود دیگه، آقا بت داشته، خودت چجوری میگی یگانه پرست بوده؟ سوال دوم، با توجه به ادعای وجود قبر کوروش در پاسارگاد کنونی و کتیبه او در نزدیکی این مکان، کوروش دفن شده است. این ادعاست دیگه، در طرف مقابل طبیعتاً میگم پاسارگاد قبر کوروشه. اینو بگیریم یک گزاره، یه ادعا. خب در حالی که اوستا دفن مردگان را پتیارگی از جانب اهریمن و گناه نابخشودنی می‌داند، بر این اساس آیا کوروش فرزندان او و داریوش پیرو اهریمن بودند؟ اینا دست بعد کرده باشن کوروش دیگه، ها خامنه‌شون پیرو اهریمن بودند؟ نه، خواهشان این سوال ما اینطوری پاسخ بدید که آقا مثلا این در پاسارگاد کوروش در سقفش دفن شده. آقا سقف سنگ یک تکه است، دلیلی هم ندارید برای این. تازه تو سقفش هم دفن میشه، سقفش که دخمه نیستش که. خود اونجا هم یک دشت صافه، نمیتونید بگید نه اونجا قبلا دخمه بوده الان تغییر شکل پیدا کرد. سه، خشایارشا در کتیبه ضد دیو معابدی که در آن بت پرستیده میشده را دیودان یا دیوکده و معتقدینی به آن را دیوپرست مینامند. با توجه به متن این کتیبه، کتیبه ضد دیو، منشور بابل و معبد دروازه پارسه، آیا کوروش دیوپرست و گشاینده دیوکده ها بوده؟ دیدگاه پادشاه نسبت به همدیگه این چنین بوده؟ کتیبه داره اینا. چهار، بر اساس رویدادنامه نبونعید یا نبونیدوس، کوروش در اوپیس کشتار را انداخت و سیپار را غارت کرد. با توجه به این مستند تاریخی، آیا فتح قلمرو نبونعید بدون جنگ و غارت بوده؟ آقا نگید بابل رو بدون جنگ فتح کرده. ما در مورد کتیبه و رویدادنامه نبونیدوس مفصل برنامه رفتیم اینجا. نظر همه مترجمین و افراد مختلف هم آوردیم و اینجا یک حتی کتب لغت اکدی و اینا رو هم آوردیم بررسی کردیم که به چه شکله. آقا این رویدادنامه نبونیدوس چیز دیگه ای داره میگه. این دیگه در زمان خود کوروش نوشته شده. یونانیان هم ننوشتن. به دستور خود کوروش، تحت نظارت خود کوروش هم بوده. چجوری میگید بدون جنگ بوده؟ پنج، بر اساس منشور کوروش ادعا میشود مردم بابل در زمان نبونعید کوروش را پذیرفتن، اما در زمان داریوش همان مردم به پیروی از فرزندان نبونعید چند بار علی هخامنشیان قیام کردند، در دریا ریختن اینا رو. حاصل قیامشون این شد. در این چند سال فاصله که حاکمان بابل هخامنشی بودند، چه اتفاق یا اتفاقاتی باعث نارضایتی مردم در بابل شده بود؟ تحریم که نگرده بودن، بگید فشار تحریم ها بوده، فشار اقتصادی بوده، اینا قیام کرده بودن که. چی شد؟ میگید کوروش وقتی وارد بابل شد همه راضی بودن؟ یه دونه دو تا شاه بعدی که تو این مدت یا کوروش اونجا حاکم بوده یا کمبوجیه اونجا حاکم بوده، در زمان داریوش اینطوری مردم بابل اومدن قیام کرد. چه اتفاقی اونجا افتاد؟ چطوری حکومت رو نمی‌کردن هخامنشیان؟ 6. بر اساس کتیبه بیستون، بخش بزرگی از آریایی‌ها که سکایا و ایلامیان یا خوزیه اصلا اهورامزدا را قبول ندارند. بر اساس کتیبه داریوش، بخش بزرگی از آریایی‌ها اصلا اهورامزدا را قبول ندارند و همین باعث حمله نظامیان داریوش به آنها شد. خودش میگه که فاکتورایی که برای اونها میاره اینه. با توجه به این اعتقاد، آیا میتوان آنها را زرتشتی طرفدار هخامنشیان دانست؟ آریایی‌ها، کسی که اهورامزدا را قبول داشته باشه لزوما زرتشتی نیست، ولی کسی که اهورامزدا را قبول نداشته باشه لزوما نمیتواند دیگه زرتشتی باشه. مکتوبات فراوانی از زمان هخامنشیان به دست آمده، اما تاکنون هیچ نامی از زرتشت، یعنی اوستا، بخش گاتا یا هر بخش دیگه‌اش رو بخواید بگید، در آثار آن زمان دیده نشده. این بی‌توجهی چگونه با ادعای زرتشتی بودن هخامنشیان قابل جمع است؟ چطوری؟ سه تا سوال در مورد زرتشت پرسیدیم، که زرتشت کی بود؟ یعنی اصلا پیامبر بود یا نبود؟ کی بود؟ یعنی چه دوره‌ای زیست می‌کرد و کجا بود؟ ایرانی بود یا اصلا ایرانی نبود؟ که بر اساس اوستا زرتشت ایرانی نیست. وقتم تمام شده. ممنونم از شما. مخالفی هم با ما تماس نگرفت. سوالات ما همچنان بدون جواب، که این بدون جواب بودن سوالات ما بهترین جوابه. یا علی مدد، خدا نگهدار.